بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الإمام المنتظر المهدي الحجة ابن الحسن العسكري، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره، روى الشيخ الحسن بن أبي الحسن بن محمد الديلمي في كتاب إرشاد القلوب إلى الصواب عن أمير المؤمنين عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل ربه ليلة المعراج فقال: يا ربي أي الأعمال أفضل؟ فقال الله: ليس شيء عندي أفضل من التوكل علي والرضا بما قسمت. برای این جلسه‌ای که قرار شده گهگاهی خدمت دوستان برسیم، این حدیث شریفی که در آخر ارشاد القلوب دیلمی و در بهار هم از ارشاد و در این کتاب هم که جواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه مال مرحوم شیخ الرعاملی رضوان الله علیه هست، اینا از ارشاد نقل کردن، حدیثی است که از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل شده که در شب معراج، موقعی که به معراج رفتند و در اونجا واسطه‌ای بین ایشون و بین خدای متعال نبود، گفتگویی با خدا داشتند، سوالی کردند و جوابی شنیدند و بعد خطابهایی از طرف خدای متعال به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شد که هر فرازش با یک یا احمد شروع میشه. اولش طبق این روایت یا محمد هست، و فرازهای بعدیش یا احمد یا احمد تکرار میشه. من فکر کردم برای اینکه دلهای ما از زنگار غفلت جلا پیدا بکنه، همونطور که در خود روایات شریفه اشاره شده که ان القلوب لترین کما یرین الحدید و جلاء الحدید، برای اینکه زنگار دلهای ما برطرف بشه، از احادیث اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین استفاده کنیم، مخصوصا این حدیثی که از احادیث قدسیه است و به فرمایش یکی از اساتید بزرگ حفظهم الله تعالی، احادیث قدسی به یک معنا اخت قرآن است، برای اینکه اینا همه کلام خدای متعال است که به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله خطاب شده، منتها نه اون کلامی که قرآن است و وحی است. البته اگر احادیث قطعی باشه و از لحاظ صدور جای تردیدی نداشته باشه، این روایت علاوه بر این که روایت مشهوری است پیش اعلام، مزامینش هم گواهی میده که در اعلای اتقان هست و از شواهد این که تأیید میکنه صدورش را از اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، خود مزامین این حدیث شریف. به هر حال اول این حدیث به این صورت شروع میشه که در شب معراج پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از خدای متعال سوال کردند. خب شما وضع معراج را تا اونجا که میتونید در ذهنتون مجسم کنید. بالاترین و عزیزترین بندگان خدای متعال به مهمانی خدا رفتید و تمام اغیار، حتی جبرائیل که واسطه وحی الهی در موارد دیگر هست، در اینجا این واسطه هم حضور ندارید. مشافهتن رسول اکرم با خدای متعال سخن میگه و سخن میشنوه. در یه همچون مقامی ببینید سؤال پیغمبر اکرم چیه. سؤال میکنه که الهی ای الاعمال افضل عندک، کدام کاری نزد تو ای خدای عزیز افضل و برتر است، ارزشش بیشتره. به قرینه جواب معلوم میشه که منظور اعمال جوارحی تنها نیست. ما روایات زیاد متعددی داریم درباره افضل بودن اعمالی، ولی اونها غالبا ناظر هست به اعمال جوارح، عملی که عینیت داره، از دستی، پایی، چشمی، گوشی صادر میشه. ولی به قرینه جوابی که هست پیداست که اعمال توسعه داده شده به امور قلبی هم. هر چیزی که یک نفع فعالیت نفس در اونجا وجود داره، ولو یک امر کاملا قلبی و در اعماق دل هم باشه، عمل تلقی شده. کدام عمل؟ یعنی کدام چیزی که از انسان سر بزنه و انتساب پیدا کنه به یک بنده ای در پیشگاه خدا افضل و برتر است. جواب میرسه: لیس شیء عندي افضل من التوکل علی و رضا بما قسمت. دو چیز محبوب ترین و برترین اعمال است، یکی توکل بر من و یکی راضی بودن به قضا و قسمتی که کرده ام. موضوع بحث امشب من همون کلمه اول هست. انشاءالله اگر توفیقی بود و بار دیگه خدمت آقایون رسیدیم، درباره کلمه دومش هم صحبت خواهیم کرد. این مسئله نیست که شما آقایون احتیاج به تعلیم و تفسیر داشته باشید، ولی به عنوان تذکر، همونطور که عرض کردم، برای اینکه دلها مبتلا به غفلت میشه و بسیاری از چیزهایی که انسان میدونه فراموش میکنه، و یا اگر به عنوان یک مفهوم فراموش نکرده اما در عمل طوریست که گویا فراموش کرده، و یکی از بهترین راه ها برای رفع این فراموشی و این غفلت همین توجه به کلمات دوروار پیامبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین. به هر قد اینها تکرار بشه زیاد نمیشه. منظور از توکل چیه و چرا این عمل به عنوان یک عمل قلبی و جوانهی محبوب ترین اعمال پیش خدای متعال؟ اول توضیحی درباره حقیقت توکل از ببینیم. حقیقت توکل که از ماده وکالت هست، یعنی انسان کارش را واگذار کنه به خدا در حالی که اعتماد داره به او، اتکا کند، اعتماد کند به خدای متعال و کار خودش را واگذار کنه به او که او این کار را انجام بده. در قرآن کریم آیاتی درباره توکل و مدح متوکلین، امر به توکل زیاد داریم. علی الله فلیتوکل المؤمنون فلیتوکل المتوکلون، و همینطور مدح و ستایش کسانی که توکل میکنند و نتیجه‌ای که برش مترتب میشه: و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. مشابه این مفهوم هم در یک تعبیر عجیبی هست که در قرآن کریم آمده: فاتخذنی وکیلا. این همون تقریبا معنای توکل است که با تعبیر دیگری بیان شده. چطور انسان در کارهای دنیاش گاهی وکیل میگیره و واگذار میکنه به اینکه دیگری اون کار را انجام بده؟ خدای متعال به بندگانش خطاب میکنه یا به رسول اکرم صلی الله علیه و آله که من را وکیل خودتون قرار بدید. پس اگر بخوایم توضیحی درباره توکل عرض بکنیم، میتونیم بگیم که انسانی که نیازمند به اموری است و باید با فعالیت‌های خودش نیازمندیش رو برطرف کنه و کارهایی رو انجام بده تا خواسته‌هاش تأمین بشه، یه وقت است به نیروی خودش اعتماد می‌کنه، یه وقت به دیگران اتکا می‌کنه و یه وقت است به خدا اتکا می‌کنه. بدترین حالات این است که انسان به دیگران اعتماد بکنه. این علاوه بر این که از نظر الهی و ربانی این کار بدی است که انسان به بندگان دیگه اعتماد بکنه و به خدا اعتماد نکنه، از نظر روانشناختی هم بسیار کار غلطی است و انسان را انگل و سربار بار میاره، باعث میشه که هیچ وقت انسان نتونه خودش کارش را انجام بده، همیشه انگل و وابسته به دیگران میشه. در مقابلش اون چیزی است که در روانشناسی مطرح است، شنیدید اعتماد به نفس میگن. اعتماد به نفس دو بعد داره، یک بعد سلبی داره، یک بعد ایجابی داره. بعد سلبیش این است که انسان اعتماد به دیگران نکند، این چیز مطلوبی است. انسان نباید بار خودش را به دوش دیگران بگذاره یا برای تحقق خواسته هاش به دیگران امید ببنده. این جهت سلبی که اعتماد نکند به دیگران از نظر اسلامی و اخلاقی هم ممدوح، اما اون جهت ایجابیش که متکی باشد به خودش، این از نظر توحیدی صحیح نیست. برای اینکه انسان هرقدر معرفتش نسبت به خدای متعال و خودش بیشتر بشه، میفهمه که ضعیفتر و عاجزتر است، عاجزتر از اونچه قبلا میپنداشته. چیزی نداره که آدم به خودش اعتماد کنه. چی داره؟ اگر چیزی در اختیارش هست، مال خداست. چگونه اعتماد کنه به نیروی خودش؟ نیروی بدنی است، تابع حیاتش هست که هر لحظه ای حیاتش باید از طرف خدای متعال افاضه بشه. کی میدونه که یک لحظه دیگه حیات دارد یا ندارد؟ نیروی فکری و عقلی و روحیش، کی میتونه مطمئن باشه که در لحظه بعد خدا به اون نیروی فکری افاضه خواهد کرد؟ چرا سبب این که از خودش داشته باشه؟ پس چگونه یک شخصی که خداشناس است و خودشناس است و میدونه که هرچه دارد از خداست و در هیچ لحظه ای مالک حقیقی هیچ چیزی نیست، چنین کسی چگونه ممکن است به خودش اعتماد کنه؟ پس اعتماد به نفسی که در روانشناسی مدحش میکنن، اون چه از نظر توحیدی و از نظر اسلام قابل قبوله، جنبه سلبیشه، یعنی عدم اعتماد به دیگران. در این باره روایات زیادی داریم ما که اگر کسانی اعتمادشون به غیر خدا باشه، امیدشون ناامید میشه. به عنوان نمونه من یکی از این روایات رو باز بخونم که از نورانیت کلام امام صلوات الله علیه استفاده بکنیم. این روایت به طرق متعددی و با مضامین مشابهی نقل شده، یادم میاد در اصول کافی جلد دوم که در اخلاقیات هست، اونجا با سند صحیح هم هست، حالا درست یادم نیست، خیلی وقت دیدم. اینجا در همین کتاب جواهر السنیه مرحوم شیخ العاملی، در اینجا از حسین بن الوان نقل کرده، قال کنا فی مجلس نطلب فیه العلم و قد نفدت نفقتی فی بعض الاسفار. راوی میگه که من مسافرت میکردم و از مجلسی به مجلسی دیگه، از استادی به استادی دیگه می رفتم و علم می آموختم. در یکی از سفرها پولم تموم شد و دیگه خرج سفر نداشتم. یکی از رفقا گفت که خب حالا که پول نداری فکر میکنی کی به تو کمک میکنه، از چه راهی میخوای هزینه سفرتو تأمین کنی؟ قال لی بعض اصحابنا من تؤمل لما قد نزل بک، مثلا پولشو گم کرده بود، گفت به خاطر این جریانی که برات پیش آمده پولتو گم کردی، خرجی تمام شده، به کی امید داری که کارتو درست بکنه، مشکلتو بگشایه؟ فقلتو فلانن، یکی از دوستان رئیس بردم، گفتم مثلا در قافله ما هست یا همسفر هستیم، اون پول داره، از او مثلا پول میگیرم، امیدم به اینه که از او پول بگیرم. فقال اذن والله لا تسعف حاجتك ولا تبلغ عملك ولا تنجح طلبتك. وقتی من گفتم من انتظار میکشم فلانی مثلا به من کمک بکنه و پولی ازش قرض بکنم، قسم خورد که تو هیچ وقت به جایی نمیرسی و اون چه دلت میخواد انجام نمیگیری، خواسته تو تحقق نمییابد. من تعجب کردم که این چه اطمینانی داره که قسم میخوره. اذن والله لا تسعف حاجتك، حاجتت روا نمیشه، لا تبلغ و عملک، به امید و آرزوت نمیرسی، ولا تنجح و طلبتک، مطلوب تو هم کامیاب نمیشه، به کام نمیرسی. فقلتو و ما علمو که، یا و ما علمه که، ظاهرن و ما علمو که، رحمک الله، رفیق بودیم، گفتم تو از کجا میدونی که اینجور به این جدی قسم میخوری که این امید من ناامید میشه؟ فقال ان ابا عبدالله علیه السلام حدثني انه قرأ في بعض الكتب ان الله تعالى يقول، میگه این اطمینانی که من دارم از یک فرمایشی است از امام صادق سلام الله علیه که ایشون فرمودن من در یکی از کتاب‌های آسمانی خوندم، احادیث قدسی همین هایی است که کلام خداست غیر از قرآن، حالا خواه در کتب آسمانی دیگه باشه یا به صورت وحی دیگری غیر از وحی قرآنی به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله وحی شده باشه. قرأ فی بعض الکتب، حضرت صادق فرمود که من در یکی از کتاب‌های آسمانی خوندم، ان الله تعالی یقول و عزتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی علی عرشی. چهار تا قسم خدا خورده، قسم به عزتم، قسم به جلالم، قسم به مجدم، قسم به ارتفاعی علی عرشی، بر رفعتی و استیلایی که بر عرش دارم، تسلطی که بر جهان دارم، بر مقام حاکمیت و مدبریت بر جهان، به این مقامش هم خدا قسم خورده، چون مربوط به تدبیر امور بندگانه دیگه، مناسبت داره با این اسمی که ارتباط داره با تدبیر. ارتفاع علی العرش همون مقام تدبیر امر است، ثم استوى علی العرش یدبر الامر. این چهار تا قسم را خدا خورده که چی؟ لأقطعن عمل کل مؤمل غیری بالیأس، به عزت و جلالم قسم که قطع می کنم امید هر کس را که به غیر من امیدوار باشد. ولأکسونه ثوب المذلت بین الناس، اگر کسی به غیر من امید ببندد، امید به دیگران داشته باشه، لباس ذلت را بر اندام او می پوشانه، در بین مردم ذلیل میشه. وقتی امید به دیگری داشته باشه باید تملق بگی، باید خضوع بکنه در مقابلش، ذلت را برای خودش خریده. ولأکسونه ثوب المذلت بین الناس ولأنحینه من قربی، و او را از قرب خودم دور خواهم کرد. ولأبعدنه من وصلی، چنین کسی به وصل من نخواهد رسید. بعد اضافه می فرماید ای یعمل غیری فی الشدائد و الشدائد به یدی. وقتی سختی براش پیش میاد، سختی که من برای او پیش آوردم و به دست من هست ایجادش و رفعش، اون وقت اون چطور امید به دیگری میبنده که اون هیچ دخالتی در ایجادش یا رفع این کار سخت، این سختی نداره. ای یعمل غیری فی الشدائد و شدائد به یدی و یرجو غیری و یقرع بالفکر باب غیری و به یدی مفاتیح الابواب و هی مغلقتون و بابی مفتوحون لمن دعانی. آیا با فکر و اندیشه خودش هی میره سراغ این سبب و اون سبب، این وسیله و اون وسیله، با دست فکر و اندیشه در دیگران را میکوبد و یقرع بالفکر باب غیری، در حالی که به یدی مفاتیح الابواب، او میخواد با کلید فکر خودش درها را باز بکنه، در صورتی که کلید در دست منه. هر در بسته ای را من میتونم باز کنم و کلیدش به دست منه. اون به خیالش فکر او کلید است و با فکر میتونه اون مشکل را حل کنه. و هی مغلقتون، در حالی که اون ابواب بسته است اما در من باز، و بابی مفتوحون لمن دعانی، کسی سراغ من بیاد در خونه من همیشه باز، اما ابواب دیگه همه بسته، کلیداش هم به دست من. فمن الذی عملنی لنوائبه فقطعته دونها، کیست که امید به من بسته و من امیدشو قطع کردم. و من الذی رجانی لعظیمه فقطعت رجاءه، برای چه کار بزرگی به من امید بستن و امیدوار شدن و من اونا رو ناامید کرده باشم. جعلت آمال عبادی عندي محفوظه، آرزوهایی که بندگانم دارن اینها رو من پیش خودم حفظ کردم. فلم یرضوا بحفظی، اما اونها راضی نیستن به این که آرزوهاشون پیش من محفوظ باشه، میخوان به دست خودشون باشه یا به دست دیگران باشه. اگر راضی بودن که آرزوهاشون به دست من باشه، چرا سراغ دیگران میرفتن؟ معلوم میشه من را به خدایی نپسندیدن. به این که حافظ آرزوهای اونها باشم قبولم ندارن، رفتن سراغ دیگران. و ملأت سماواتی ممن لا یملو من تسبیحی و امرتهم ان لا یغلق الابواب بینی و بین عبادی فلم یثقوا بقولی. آسمان ها پر از فرشتگان منند که من اونها را مأمور کردم که در را به روی بندگانم نبندند، هر بنده ای به سراغ من اومد در را براش باز کنند. من آسمان ها را پر کردم از چنین فرشتگانی که اینها در گشا هستند، هر کس بخواد بیاد اونا راه را براش باز می کنند. اما این بندگان من که میرن سراغ دیگران به قول من اعتماد نمی کنند. فلم یثقوا بقولی. الم یعلم من ترقته نائبه من نوائبی انه لا یملک کشفها احد غیری الا من بعد اذنی. اون کسی که مصیبتی به او وارد شده، گرفتاری براش پیش اومده، نمیدونه که این مصیبت رو هیچ کس نمیتونه رفع کنه مگر من یا کسی که من بهش اجازه بدم. نمیدونید؟ ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و ان یردک بخیر فلا راد لفضله. مشکلی اگر پیش بیاره خدا جز او کسی نمیتونه رفع کنه. ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. بندگان من نمیدونند که وقتی مشکلی پیش بیاد فقط کلید حلش به دست منه. فمالی اراه الله ین عنی، اون بندهی که این را میدونه پس چرا میبینم از من غافله، نمیاد سراغ من تا مشکلش حل کنم، میره سراغ دیگران. فمالی اراه الله ین عنی، اعطیته به جودی مالم یسألنی. این نعمت هایی که داره بدون اینکه او سوال بکنه من بهش دادم. بدن سالم، چشم سالم، گوش سالم و نعمت های دیگری، پدر، مادر، رفیق، استاد، همه این نعمت هایی که هر کسی در اختیارش هست خدا اینها را داده بدون اینکه درخواستی از طرف بنده باشه. اون وقتی که هنوز بنده نبود خدا جلو جلو نعمت ها را براش فراهم کرده، حتی غذای او را در سینه مادر آماده کرده. اون وقت کجا بود که او درخواست غذایی بکنه؟ من این نعمت‌ها را بهش دادم بدون اینکه او درخواستی بکنه. ثم من تزعته منه، بعد برای آزمایش یکی دو تا نعمتی را ازش گرفتم. حالا که گرفتم باید بره سراغ دیگران. فلم یسألنی رده و سأل غیری، منی که نعمت را به دست به او داده بودم و نعمت مال من بود حالا که ازش گرفتم باید بره سراغ کی؟ سراغ همون کسی که این نعمت را داره و مال اوست، اما سراغ من نمیاد. اون وقتی که نعمتش را گرفتم میره سراغ دیگران. و سأل غیری، افترانی ابدأ بالعطاء قبل المسأله ثم اسأل فلا اجیب سائلی. من بدون اینکه شما درخواست بکنید بهتون نعمت میدم، وقتی درخواست بکنید دیگه نمیدم. من این نعمت هایی که دارید بدون درخواست به شما دادم، پس چرا وقتی احتیاج به چیزی دارید از من درخواست نمی کنید؟ کسی که بی درخواست میدهد به طریق اولا با درخواستم میدهد. ابخیل انا فیبخلنی عبدی، آیا من بخیل هستم که بنده من من را بخیل میشماره؟ اولیس العفو و الرحمت بیدی، اولیس انا محل الامال فمن یقطعها دونی. همه آرزوها به من منتهی میشه، پس کیست که بیاد جلوی تحقق اون آرزوها رو بگیره اون جایی که من میخوام تحقق پیدا کند؟ افلا یخشى المؤملون ان یؤملوا غیری، این کسانی که به دیگران امید میبندند آیا نمیترسند از من؟ فلو ان اهل سماواتی و اهل ارضی املو جمیعا ثم اعطیت کل واحد منهم مثل ما امل الجمیع من تقص من ملکی ذرتون. اگه تمام اهل آسمان ها و زمین امیدهایی داشته باشند و از من بخواند و من به هر یک از اونها مجموع اونچه همه خواستن بدهم، یک نفر انسان چقدر میتونه چیز بخواد؟ چقدر عقلش میرسه؟ حالا همه انسان ها، نه تنها انسان ها، مجموع مخلوقات خدا، هر چی عقلش میرسه از خدا بخواد. و خدا به هر یکی از اونها همه اون چه همه خواستن بده. فلو ان اهل سماواتی و اهل ارضی امنوا جمیعا ثم اعطیت کل واحد منهم مثل ما امل الجمیع، به هر یک مثل مجموع آرزوهای همگان را عطا کنم. من تقسم ملکی ذرتون، با این عطایایی که به همه بدم سر سوزنی از ملک من کم نمیشه. کجاش کم میاد؟ اون عطیه‌ای که با یک کن، با یک اراده به وجود میاد، نه باید زحمت بکشه ایجاد رو بکنه. انما امرو ادا اراده شیئا ان یقول له کن، چیزی کم نمیاد. و کیف ینقص ملکن انا قیمه، چگونه ملکی کاستی پذیرد در حالی که من قیم اون ملک هستم و اختیارش به دست منه. یعنی قدرت بی نهایت بدون احتیاج به هیچ وسیله‌ای و ابزاری و مقدمه‌ای. چنین ملکی که در اختیار من هست مگه کاستی میپذیره؟ فیا بؤسی للقانطین من رحمتی، افسوس از این که مردمی از رحمت من مأیوس بشه. و یا بؤسی لمن عصانی ولم یراقبنی، و کسی که صاحب چنین ملک و عظمتی است و چگونه بندگان جرأت میکنند که معصیت او بکنه. این یکی از احادیثی است که در مقام مذمت از کسانی وارد شده که امید به غیر خدا می‌بنده، هم با روح توحید ناسازگاره، و این بهترین بیان بود در این که چگونه به خودشون اجازه میدند که چنین خدایی دارن با چنین قدرتی و چنین رحمتی و چنین مهری، و باز او را رها میکنن میرن سراغ دیگران. این از یک طرف. از یک طرف دیگه هم صرف نظر از این که البته در مقابل این چیزی نیست، ولی چون در این عالم امروز این مسائل خیلی سر زبان‌ها هست و مورد توجه هست، اینکه اعتماد به نفس را خیلی بهش اهمیت میدن و کتاب‌ها دربارش می‌نویسند و تشویق‌ها می‌کنند در اعتماد به نفس، مضراتی که اعتماد به غیر داره و انسان را تو خیلی بار میاره، این هم سر جای خودش هست برای کسانی که امید به دیگران می‌بندند. این جهت سلبیش واقعا از هر جهت مذمومه، اما جهت ایجابیش، یعنی آدم امیدوار به قدرت خودش و نیروی خودش باشه، فقط از جنبه توحیدی مذموم هست. از جنبه عقلایی صرف نظر از معرفت الله نه، این مذمتی نداره. یعنی عقلای عالم صرف نظر از معرفتشون نسبت به خدای متعال و ایمانشون به خدا، برای اعتماد به نفس قبحی و کمبودی زشتی قائل نیستن، اما از نظر توحیدی بسیار قویه، برای اینکه بالاخره اون چه ما داریم آریهی است در دست ما، مالک اصلیش خداست. ما چگونه به چیزی که مال دیگری است و امانت در دست ماست اعتماد کنیم در حالی که نمیدونیم آیا اون صاحب امانت این را باقی خواهد گذاشت یا نه؟ اگه بخوایم باقی بدارد، باز باید امیدمون به او باشه که او باقی بداره. این اصل معنای توکل و مدح توکل که در آیات زیادی آمده و وعده به این که کسانی که توکل بر خدا داشته باشند خدا برای اونها کافی است. من یتوکل علی الله فهو حسبه. در یه جایی هم با تعبیر دیگری می‌فرماید الیس الله بکاف عبده، خدا برای بندش بس نیست که بنده باید بره سراغ بنده دیگری؟ خدای اوست، همه چی هستیش او به دست خداست، دیگه احتیاج به کی میتونه داشته باشی و کی میتونه کار او را درست بکنه غیر از اون کسی که هستی بنده به دست اوست؟ الیس الله به کافن عبده؟ عقلتون رو حاکم قرار بدید. خب همه اینها ناشی هم میشه، یعنی اگر کسی بخواد توکل داشته باشه، از معرفت به ربوبیت الهی. اگر ما خدا را به رب به عنوان مالک صاحب اختیار که هستی مملوکش به دست اوست بشناسیم، دیگه جا نداره که سراغ کسی دیگه بریم. یادم اومد یکی از بزرگان داستانی نقل میکرد که برای امثال بنده توجه بهش میتونه مفید باشه. داستانی است از کودکی برای کسانی که معرفتشون در حد بنده است، کودکانه است. ذکر این داستان بیفایده نیست. یکی از اساتید ما بود، در خدمتشون بودیم، فرمودن که این بچه همسایه ما دیروز دم در نشسته بود، یک گدای اومد در خونه، به این بچه گفت که برو از مادرت نانی یه چیزی برای من بگیر بیار. گفت برو از مامانت بگیر. بچه بهش گفت، گفت میگم برو تو خونه یه چیزی بگیر برای من بیار. گفت برو از مامانت بگیر. این بچه میفهمید اگه یک کسی مامان داره و مامان دلسوز طرف هست، خب باید نیازهاشو از او بخواد دیگه. ایشون میفرمود اگر ما معرفتمون نسبت به خدای متعال به اندازه این بچه باشه نسبت به این گدا، که بدون هر کسی نداره باید از مامانش بگیره، مامان داره بهش میده. اگه ما خدا رو این اندازه بشناسیم، مثل این مادری که نیازهای بچهش رو تأمین میکنیم، این اندازه برای خدا ما مقام قائل باشیم، دیگه سراغ کس دیگه نمیریم. چرا بریم؟ کی مهربانتر از او؟ کی قدرتمندتر از او؟ پس اگر سوال بشه که چه کار کنیم که به مقام توکل برسیم و یا عمل قلبی توکل را بتونیم انجام بدیم، در دل خودمون اتکا کنیم بر خدای متعال، اعتماد کنیم بر خدای متعال، ظاهراً راهش این است که این معرفت را تقویت کنیم. ولذا در آیات شریفه بعد از اثبات ربوبیت الهی دنبالش می‌فرماید علی الله فلیتوکل المؤمنون. پس بر او توکل کنید. اگر او رب شماست، صاحب اختیار شماست، هستی شما به دست اوست، پس باید بر او توکل کنید. و عجیبه که در سرلوحه دعوت بسیاری از انبیا این مسئله بوده که به خدا ایمان بیارید و بر او توکل کنید. لازمه ایمان به خدا اینه که بر او آدم توکل کنه. اگر ایمان داشته باشه به ربوبیت او، ایمان داشته باشه به این که هستی ما مال اوست و هستی جهان مال اوست، دیگه آدم سراغ کی میتونه بره؟ متاسفانه با این که این مسائل را ما یا در معقول حل میکنیم، برهان اقامه میکنیم که معلول عین الربط بالعله هست، هیچ استقلالی از خودش نداره، در درس تفسیر، درس حدیث از این بحث ها مطرح میکنیم، توضیح میدیم ربوبیت الهی چه اقتضایی میکنه، ربوبیت تکوینی و تشریعی و الی آخر، اما در مقام عمل که میاد گویا جاهلیم، هیچ از این چیزا بلد نیست. میگید نه، الان اگر مثلا یکی از شما خدای نکرده سرش درد بگیر، بالاخره همه شما یه بار یا بیشتر مبتلا به سردردی کسالتی شدید، اون وقت که سرتون درد میگیره اول به فکر این میفتید که بگید خدایا سردرد من رو خوب کن، یا اول میگید قرص آسپرین داری؟ اول کدوم رو میگید؟ توجهتون به کجا میره؟ اگه این سر مال اوست، این دردم از اوست، اختیار این سر و این دردم از اوست، برای علاجش هم اول باید رفت سراغ او. اگه او گفت برو قرص فلانی رو بخور چشم، چون او گفته، گفت این درها را هیچ کلیدی باز نمی کند جز به اذن من. اگر توجه ما برای هر مشکلی که پیش بیاد، استاد خوب گیرمون نمیاد، اول میگیم خدای استاد خوب برسون، یا اول میرم سراغ این اون فلان استاد چجور درسش، کجا ممکنه خواهش تمنا کنیم برای ما درس بگیری، یا حجره گیرش نمیاد طلبه مثلا، یا مسائل دیگری. آیا اول توجه به خداست یا توجه به اسبابه؟ در اینجا یک بدفهمی هم وجود داره و نه تنها حالا، که از سابق الایام وجود داشت. و همون وقتی که این آیه شریفه و من یتوکل علی الله فهو حسبه نازل شد، بعضیا مبتلا به این بدفهمی شدن، خیال کردن معناش اینه که باید رفت اونجا نشست نگاه کرد، چون خدا دست بود توکل میکنیم بر خدا، خدا روزیمونو برسونه. وقتی این آیه نازل شد، بعضی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله رفتن در مسجد معتکف شدند و مشغول عبادت، کسب و کار زندگی رو ول کردند. بعد خبر دادن به پیغمبر اکرم که اینا اینجوری شده، حضرت اومد سراغشون، چرا همچی کردی؟ گفتن آقا ما نحن المتوکلون. فرمود نه، انتم المتوکئون للمتوکلون. به تعبیر خودمونی شما آدمای تنبلی هستید، اهل توکل نیستید. توکل این نیست که آدم بره بشینه اونجا بگه خدایا خودت بده، یا منتظر باشه تا خدا برسونه. توکل اینه که اعتماد قلب به خدا باشه، اون چرا او دستور داده انجام بده، ولی اعتمادش به خدا باشه. چون کسی که خدا شناس است، معرفت به خدا داره، میدونه که حکمت الهی اقتضا کرده که امور با اسباب تحقق پیدا کنه. حالا گاهی اسباب، اسباب مادی و طبیعی است، گاهی اسباب معنوی است، گاهی اسباب فوق عادی است. اسباب خارق العاده هم اسبابه. به هر حال حکمت الهی اقتضا کرده که هر پدیده از راه اسباب خودش تحقق پیدا کنه. گاهی هم حکمت الهی اقتضا میکنه که از راه اسباب عادی نباشد، از راه اسباب غیر عادی باشد. اونم گاهی حکمت الهی اقتضا میکنه. خب کسی که خدا را میشناسه و او را حکیم میدانه و میداند مقتضای حکمت او برقراری این نظام هست و تکامل انسان بستگی به این نظام داره، اگه بنا بود که هر کسی بگه که یا الله روزی من را برسون، کسی دنبال روزی نره. شما ببینید اصلا هیچ آزمایشی برای انسانها پیش می اومد؟ همه این مشکلاتی که مال زندگی انسان هست و در جریانش انسان آزموده میشه و تکامل پیدا میکنه، در هر مرحله وظیفه‌ای براش پیش میاد که باید انجام بده، مال اینه که باید بره دنبال اسباب. گرسنه است باید بره کار بکنه. وقتی باید کار بکنه، رابطه بین کارگر و کارفرما مطرح میشه، تصرف در اموال غیر مطرح میشه، ظلم و ظالم و مظلوم مطرح میشه، محروم و مستضعف مطرح میشه، جبار و مستکبر پیدا میشه. اما اگر بنا بود هر کسی بشینه نماز بخونه دو رکعت و بعدم نمازش که تموم شد غذاش سر سجاده حاضر بشه، از بهش اومده مثلا، کسی امتحانی نمیشد و همه آدم ها خوب میشدن. معلوم نبود کی حاضره به اطاعت خدا، کی نیست، کی حاضره برای اطاعت خدا رنج بکشه، زحمت ببینه، عرق بریزه، و کی نه حاضر نیست، تنبله، میخواد بشینه آماده کرده از دستاورد دیگران استفاده کنه، سربار دیگران بشه. باید این نظام اسباب باشه تا این آزمایش ها بیش بیاد، و تا این آزمایش ها نیاد انسان تکاملی پیدا نمی کنه. تکامل انسان در اثر انجام وظایف بندگی است. وظایف در این روابط مطرح میشه و روابط در سایه نظام اسباب و مسبباته. حکمت الهی اینا اقتضا میکنه. اون وقت بنده بیشینه بگه من برخلاف حکمت تو خدایا میخوام که نخه سر سفره سر سجاده من نهار منو بگذار. حالا یه وقت حکمت الهی اقتضا میکنه یک امر خارق العاده ای ظاهر بشه. کلما دخل علیه زکریا المحراب وجد عندها رزقا. اون برای اینکه حکمت الهی اقتضا میکنه که قدرت خدا و لطف خدا را به بندگان شایستش نشون بده تا دیگران استفاده کنن، و خود طرف باز یک آزمایش دیگری است برای او که آیا قدردانی میکنه از این نعمت یا نه، و هزارها حکمتی که برای این مترتب میشه و ما از درکش عاجزیم. اون حساب علاهده ای داری. اما به طور عادی و جریان اکثری که بیش از 99% از موارد را شامل میشه، حکمت الهی اقتضا داره که از راه همین اسباب عادی جریان امور برقرار بشه تا مسئله امتحان و آزمایش و تکامل پیش بیاد. حالا که اینجور هست، اگه یکی بگه نخه من نمیخوام از این راه ها، معناش اینه که خواست او با خواست خدا وفق نمیده، داره بر خلاف خواست خدا حرکت میکنه. این چه جور بنده ایست؟ اگه بنده صالحیست و میخواد عبادت خدا کنه، چگونه عبادت خدا میکند با چیزی که مرضی خدا نیست؟ اگه میخواد عبادت کنه باید خدا بپسنده کارشو. خدا این نظام رو میپسندد، تو میگی بر خلاف این نظام با من رفتار بکن، یعنی به خدا دستور میدی، تو علمتو از خدا بیشتر میدونی، خدا میخواد از فلان راهی تو روزی داده بشی، بگه نه من نمیخوام، میخوام اونجوری باشی. این نیست جز تنبلی و خواستیست بر خلاف حکمت خدا. این معناش این نیست که روزی تو را نونوا میده یا زمین میده یا کار میده، همه اینها مال اوست، تدبیرش هم به دست اوست، روزی از اوست. اما تو وظیفت اینه که دنبال این اسباب بری تا اون هدفهای الهی در نظام این عالم تحقق پیدا کنه. اون هدف هم چیزی جز تکامل بندگان نیست. بنابراین معنی توکل این نیست که آدم دست از کار بکشه بره اونجا راحت بشینه لم بده و از خدا بخواد که خدای من بر تو توکل کردم، خودت روزی من رو برسون، کارهای من رو درست کن. این معناش اینه که من دارم به تو دستور میدم، تو چیزی دیگه خواستی، من میگم نخیر اینجور بود. پس توکل چیه؟ اگه متوکل باید زحمت بکشه، اونایی هم که اهل توکل نیستن و خداشناس نیستن اونا هم که زحمت میکشن، پس چه فرقی کرد؟ فرقش در اون رابطه قلبی است. متوکل وقتی زحمت میکشه به انگیزه اطاعت امر خدا زحمت میکشه، اما غیر متوکل و غیر موحد زحمت که میکشه اون روزیشو دست دیگران میبینه. اون روزیش از کارش میدونه یا از دست دیگری میبینه که به اون مزدی میده یا هبه ای به اون میکنه. اما متوکل نه، اینها رو کاری نمیدونه. امیدی هم به هیچ کسی نمیبنده. اگر دستش از تمام اسباب قطع بشه، با اون وقتی همه چیز در اختیارش باشه، امیدش نسبت به خدا یکسان. این علامت توکله. در روایت هست، حالا من حافظم وفا نمی کنه که این عبارتش رو بخونم، مضمونش از امام معصوم هست سلام الله علیه، روایات متعدد هست که می فرماید مؤمن یا در بعضی روایات شیعیان ما کسانی هستند که به اون چه نزد خدا هست امیدوارترند تا اون چه در دست خودشونه. پولی که تو جیب من و شماست اون در دست خودمونه، اون چه در دست ما نیست در خزانه خداست. اون وقتی که پول تو دستمون هست بیشتر امیدواریم به این که به حاجتمون به خواستمون برسیم، یا اون وقتی که پول نداریم. کدومش امیدش بیشتره؟ مؤمن کسی است که امیدش به اون خزانه خدا بیشتر از جیب خودش باشه، برای اینکه جیبش هم ممکنه جیب بر بزنه، اما خزانه خدا رو کسی نمیتونه بزنه. پس فرق متوکل با غیر متوکل در اون حالت قلبی است، در اون اعتمادی است که به خدا دارد یا به دیگران یا به خودش، که خودش هم بالاخره از دیگران است، از غیر خداست دیگه. آیا اتکا و اعتمادش به خداست یا به غیر خدا؟ اینجا فرق متوکل و غیر متوکل. و البته توکل هم مراتبی داره، در روایات هم اتفاقا تصریح شده که متوکل درجاتی داره، بستگی داره به اینکه هر کسی چه اندازه اعتماد داشته باشه. بعضی ها برای کارهای مهم میرن سراغ خدا، کارهای عادی یاد خدا نیستن. خب اینا چیزاییست که هست و دیگه دست خودمونه دیگه، کار به خدا نداره. نون تو سفره است دیگه، بریم سراغ خدا که چی؟ اما یه وقت گرفتاری پیش میاد، مریض میشن، دکترات دیگه میگن راه علاج نداره، اون وقت میرن سراغ خدا. باز هم خوبه، باز هم در مقابل کسانی که هیچ وقت سراغ خدا نمیرن، اون وقتی هم که دستشون از اسباب منقطع میشه مأیوس میشن و مسه و شر فیعوسن قنوط، که وقتی مشکلی براش پیش میاد دیگه هیچ راه چاره‌ای نمیبینه، اون مشکلی پیش آمده و باید تحمل کرد، هیچ راهی نداره. این همون روح کفره. مؤمن هیچ وقت مایوس نمیشه. اون وقتی که اسباب هست که خب خدا در اختیارش قرار داده، خدا رو شکر میکنه. اون وقت هم که نیست، باز امیدش به خداست، من که خدا از کاری عاجز نیست. این است که یأس در قاموس مؤمن مفهومی نداره. سرتاپا امید است اما به خدا فقط، به غیر خدا، حتی به فرشتگان. مگه خدا دستور بده؟ بعد از این که فهمید خدا خواسته است که از این راه به او فیضی برساند، اون وقت امید به این مجراست، از اون جهتی که مجرای فیض است، نه از اون جهتی که مجری فیض است. مجری خداست، اعتمادم به اوست. اون داستان حضرت ابراهیم علی نبینا و علی و علیه السلام رو شنیدید که بحث به روایت، اون وقتی که ایشون را خواستند بیاندازند در آتش، ملائکه و فرشتگانی که موکل باد و آتش و آب و اینها بودند اومدن سراغ ایشون که اگر اجازه بدید. باد گفت من آتش رو خاموش کنم، آب گفت بریزم روی آتش. حضرت فرمود نه، من به شما احتیاجی ندارم. تا گذاشتنش در منجنیق و پرتابش کردن. بین منجنیق و آتش جبرئیل اومد. آزمایش خداست، خدا بندگان خاصش اینجوری آزمایش میکنه. از وقتی از منجنیق پرتاب شده تا برسه تو آتش، جبرئیل اومد هلک حاجتون؟ کاری دست ما داری؟ گفت اما الیک فلا، به شما نه کاری نداره، اما الی ربی فلا، به خدا احتیاج دارم اما به شما نه. این توکل، این اعلا درجه توکل. نیاز داره، احساس میکنه نیازشو، میدونه خودش هم نمیتونه نیازشو رفع کنه، اما دلش یک گوشش هم سراغ دیگری نمیره. اون وقتی هم که بداند امر خداست که سراغ دیگری بره، بازم ته دلش امیدش به خداست. میدونه محصل که خدای متعال امر کرده که برای تحصیل علم برو پیش استاد، و حتی دستور داده که احترامم بکن، تواضعم بکن، حتی در روایت هست که برای تحصیل علم تملق گفتن هم جایزی. تملق برای هیچ کاری صحیح نیست جز برای تحصیل علم. اینا میدونه خدا خواسته، خدا دوست داره که متعلم برای تحصیل علم در مقابل استاد خضوع بکنه. این کارا رو میکنه، اما علم رو از خدا میکنه. تعدلش این که خدایا من اطاعت امر تو کردم، رفتم در مقابل استاد زانو زدم، دستشم بوسیدم، تملقم گفتم، اما علم را تو به من بده. در میدان جنگ هم تا پای جان پیش میره، جان خودش هم را میده، اما میگه و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. ما انجام وظیفه کردیم، یاری از توست، پیروزی از توست. پروردگارا تو را به مقام متوکلین که محبوب ترین بندگانت هستند قسم میدیم که قلب های ما را به نور معرفت و ایمان و توکل روشن بفرما، ما را به وظایفمون آشناتر بفرما، در انجام وظایف موفق بدار، روح مطهر امام را با انبیا و اولیاء محشور بفرما، خدمتگزاران به اسلام را در هر پست و مقامی هستند موفق و مؤید بدار، ما را قدردان نعمت بندگان خوب و صالح و خدمتگزاران به دین و بندگانت قرار بده، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما، در ظهور ولی عصر تعجیل بفرما، همه ما را از خدمت گزاران راستین آستان اون حضرت قرار بده. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.